بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به قسمت اول سوالهایی که این خواهر محترم مطرح کردن. اما اجازه میخوام که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم تا در ادامه بپردازیم به بخش بعدی سوالی که این خواهر محترم مطرح کردن.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
خیلی ممنون از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید و شنونده این برنامه. خب استاد، در مورد قسمت دوم سوالی که این خواهر گرامی مطرح کردند، که در واقع سوالشون این بود که آیا نعمت‌های بهشتی برای انسان در بهشت کسل کننده نخواهد بود و اصلا آخرش در واقع اونطور که تو صحبت‌های این خواهر محترم بود که در واقع آخرش چی میشه، آیا اصلا این تنوع در اونجا لحاظ خواهد شد که کسل کننده نباشه؟ تقاضا می‌کنم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
اولا دوستان توجه بشن که اینجوری نیست که انسان یک نعمت رو اگه بخواد مثلا زیاد داشته باشه این باعث خستگی و ملالت بشه. ما یک عمر هوای پاک رو استنشاق میکنیم، صبح تا شب، شب تا صبح خسته میشیم، میگیم دیگه بس این هوا رو استنشاق کردیم، بریم مثلا توی یک هوای خفقان آور، یا نه باز هر وقت انسان یک هوای پاک رو استنشاق میکنه لذت میبره،
هیچ وقت ملالت و بد در رو
نمیشه، خسته نمیشه. ما یک عمر آب می نوشیم، میتونیم بگیم خب چقدر دیگه باید آب خورد، 10 سال، 20 سال، 40 سال آب خوردیم بس دیگه، نه انسان دیگه هر موقع با سشنش باشه آب براش لذت.
یا مثلا بگیم هدفمون چیه از این کار، همطور که حالا تو صحبت های این خواهرمون بود.
پس این که نعمت ها، ولی اون نعمت های مادی خیلی ساده مثل آب، مثل هوا، تازه اینا نعمت های خیلی ساده و پیش با افتاده به نظر ما، اگرچه پیش با افتاده نعمت های خدا نیست، اما کی ما خسته میشیم از اینها و کی انسان احساس ملالت و دلتنگی میکنه؟
بله.
مطلب دوم این که از کنم میشه میفرماین که حال آخرش چی؟ این آخرش چی جاییست که انسان تو راه باشه. کسی مثلا فرض کن میخواد بره مشهد، از قم حرکت کنه، بهش میگن کجا میخوای بری؟ میخوام برم مثلا تهران، حالا یا الان اخیرا میخوام برم سمنان.
بله.
خب سمنان بری برای چی؟ میگه میخوام برم بعد شاهرود. شاهرود میخوام بری برای چی؟ میخوام برم سبزوار. چرا اومدی سبزوار؟ میخوام برم نیشابور. چرا اومدی نیشابور؟ میخوام برم مشهد. تا اینجا همه سوال درسته.
بله.
برای چی اومدی اینجا؟ میخوام برم اونجا. وقتی رسید مشهد بهش میگن خب بعدش چی؟ یعنی چه بعدش چی؟ تا حالا درست بود. وقتی سمنان گفتی بعدش چی؟ گفتم بعد شاهرود. شاهرود گفتی بعدش چی؟ گفتم بعدش سبزوار. اما اینجا دیگه بعدش چی معنا نداره، چون مقصد منه.
بله.
به مقصد رسیدم. دیگه بعدش چی معنا نداره. وقتی انسان وارد بهش شد، به منزل رسیده، به سرمنزل مقصود رسیده. بعدش چی میشه سوال درستی نیست. تنگالی تو راه انسان این سوال درسته. ما تو دنیا زندگی میکنیم برای چی؟ مدرسه برای چیه؟ برای اینکه این توی مدرسه درس یاد بگیریم، کمالات کسب کنیم، بناس بدیم وارد عالم دیگری به نام عالم برزخ. این کمالات اونجا برای ما مفید هست و اونجا عالمی سی انسان رو از این کمالات استفاده میکنه. خب رفتیم تو عالم برزخ که چی بشه؟ نقایص و کمبودها جبران بشه، بقیه استکمال اونجا حاصل بشه، چون میخوام بریم توی عالم دیگه به نام قیامت کبرا. اونجا برای چی؟ اونجا حسابرسی میشه، ارزیابی میشه ما چیکار کردیم، کمبودها چیه و نتیجه اعمال اون چه کشتیم رو اونجا میبینیم، محصولش رو میبینیم. خب بعدش چی؟ بعدش وارد بهش میشیم. بعدش چی؟ بعدش چی دیگه نداره، از اون به بعد دیگه سوال درستی نیست. تا اونجا درست بود.
بله.
تا تو بهش درسته که هنوز انسان مقصد نرسیده، ولی به سرمنزل مقصود که رسید دیگه سوال درست نیست. خب منزلم اینجاست، مقصدم اینجاست، من برای اینجا اومدم، همه این زحمت ها، همه این شهرهایی که در مسیر راه طی کردم اونها مقدمه بود برای رسیدن به این شهر، به این مقصد. مطلب سوم این که آیا نعمتهای بهشت مثل نعمتهای دنیا محدوده که انسان خسته بشه یا نه انقدر متنوع هست که انسان هرگز خسته نمیشه. من در اون بخش اول آیاتی رو خوندم که میفرماید و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، آیه دیگه خوندم که لا تعلم یا ما تعلم نفسون ما اخفیت من قرت اعیان، نمیدونی که براش چی پنهان شده، فقط اجمالا چشم روشنی براش داره، چشماش روشن میشه وقتی اون نعمت ها رو میبینه. نعمت های بهش محدود نیست که انسان بخواد خسته بشه، هرچه انسان تنوع طلب باشه اونجا وجود داره، چون هرچه بخواد ایجاد میشه.
بله،
هرچه بخواد ایجاد میشه. یه وقتی که محدوده خب انسان یه مدتی یه غذایی که یک نواخ خورد خسته میشه، اما اگه بهش بگن که هر غذایی که خواستی فورا ایجاد میشه، تازه خیلی از غذاها هم که اینجا بلد نیست نمیشناسه اونجا میبینه، اینجا دیگه خستگی نداره، اینجا دیگه یک نواختی نیست که انسان بخواد خسته بشه. و فرض اینه که در بهشت هیچ محدودیتی وجود نداره، نفس مؤمن اونجا منشه هست، آنچه اراده کنی ایجاد میشه، به محضی که خواست هر میوهی که خواست، هر نوع غذایی که خواست، هر لذتی که خواست براش فراهمه. که آیه در این زمین فراوان هست، روایت باز بیشتر توضیح داده و مطلب رو روشن کرد. نکته بعد این که در بهشت فقط لذت‌های مادی نیست، لذت‌های معنوی است که اصلاً قابل مقایسه با لذت‌های مادی نیست. اونا دیگه تو دنیا یا اصلاً نیست یا خیلی کمه. اوحدی از مردم از ارتباط با خدا آنچنان غرق لذت میشن که میگن کجان شاه‌های دنیا که بیان لذت رو ببینن چیه. اما اونجا اینجوری نیست. اونجا نظر رحمت خدا به انسان آنچنان صفایی به انسان میده، آنچنان لذتی به انسان میده که اصلا نمیتونیم ما بیان کنیم، اصلا نمیتونیم درک بکنیم که چیه.
بله،
فقط در قرآن داریم که خداوند نظر رحمت در روا داریم خدا نظر رحمت میکنه، اما اینکه نتیجه این نظر رحمت چیه، نتیجه سخن گفتن خدا با بنده چیه، نتیجه رضوان الله چیه، اینا رو ما نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم. اون محبتی که در بین اهل بهشت وجود داره، این محبت چقدر لذت داره، چقدر زیباست و چقدر وجود انسان رو از کنم که غرق در شادی میکنه، اینجا نمیتونیم بفهمیم. اینجا اجمالا میفهمیم وقتی عشق میاد، محبت میاد، یک خواستی داره که انسان حاضر همه دنیا رو به خاطر محبت بده، اما این یک شعاع کوچکیست از یک خورشید بسیار بزرگ. این خورشید در قیامت طلوع میکنه و اون محبت. اینجا ما به هم میگیم سلام علیکم، اما حقیقت سلام چیه؟ در بهش این حقیقت جلوه میکنه. اونجا از کنم تحییت هم فیها سلام، اون سلامی که اونجا گفته میشه رو هیچ کس لذتشو نمیتونه بفهمه، تو دنیا نمیشه فهمید.
بله،
اجمالا ما کسی ما سلام میکنه یک کم لذت میبریم، جواب سلام که میدیم یه لذتی بین این سلام و علیک هست، اینو اجمالا انسان تو دنیا هم میفهمه. اما این حقیقت سلام خیر، سلام که نامی از نامهای خداست، چون خود خدا هم سلام هست، در سوره مبارکه 8 که از نامهای خدا سلام هست، در روایت هم داریم که اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، تجلی سلام در بهشته. وقت اونجا انسان میفهمه که سلام یعنی چه، سلام چه لذتی داره، چه صفایی و چه فضایی در انسان در بهشت ایجاد میکنه. خلاصه این که ما فقط اون نعمتهای مادی رو تو ذهن خودمون نداشته باشیم، نعمتهای معنوی و روحانی بهشت در قیاس با نعمتهای مادی بهشت مثل آخرت نسبت به دنیا.
بله،
شاید هنوز این قیاس هم قیاس درستی نباشه.
اصلا دائما در حال تطور و گونه به گونه شدن این نعمت ها هستند ظاهرا، اونطور که میفرمایید و برداشت میکنیم از این
نعمت های مادی. بله، اون چیزی که انسان بخواد،
بله،
هر چیزی بخواد اونجا ایجاد میشه براش.
بله،
اما بحث نعمت های معنوی است، بحث اینه که این تحییت هم فیها سلام یعنی چه،
اصلا واقعا الان برای مقابل ادراک نیست هم
سخن گفتن خدا چیه، چه کار میکنه در وجود انسان، چه است، چه آثاری میذاره، اون نگاه رحمت خدا به بندش بنده رو چه کار میکنه، اینا رو اینجا نمیشه فهمید، اونجا باید فهمید. پس نعمت‌های معنوی رو دوستان ازش غفلت نکنن که اصلاً قابل قیاس با نعمت‌های مادی نیست. گفتم اگه بخوام قیاس بکنیم اون نعمت‌های معنوی نسبت به نعمت‌های مادی بهش عرض می‌کنم، مثل آخرت هست نسبت به دنیا. آخرت سراسر حیات است، دنیا از خودم که مرگ و حیات، اصلا حیاتی که در دنیا هست بسیار ناچیزه. به هر حال نعمت‌های معنوی هم باید ملاحظه بشه. و نکته بعدی این که فرمودن که انسان نابود میشه، کی گفت انسان نابود میشه؟ نابودی در کار نیست، اونجا انسان جاودانه زندگی خواهد کرد. انسان میشه حی لایموت، بهش گفته میشه نخیر تو جاودانه اینجا هستی با این شکل زندگی کردن. تو دنیا ما نمیتونیم باز تصور صحیح از این نوع زندگی داشته باشیم. در دنیا چون انسان نگران رفتن هست، زندگی هم براش سراسر اندوهه. تا بیاد مرگ میفته یا آها پس زندگی تلخ میشه براش.
بله.
اونجا چون مرگ نیست، این تلخی هم هرگز نیست.
بله.
مرگ هم وجود نداره که ایشون خواهر محترم فرمودن که انسان سرانجام نابود میشه. کی گفته نابود میشه؟ نابودی وجود نداره. بعد هم گفتم بعدش چی میشه؟ مثلا به فکر اینه که باز دوباره این مقدار اصلا تو بهش زندگی میکنه، بعد دوباره باز حساب و کتاب و بررسی ندیگه.
اونجا خلود و دوام و در واقع بی‌نهایت
خلود است و دوام هست و هر چه هم که خودش بخواد ایجاد میکنه. بله. و به هر شکلی که بخواد برای خودش زندگی میکنه.
tebyan.net گنجینه صوتی